بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ونبثوا فی کهفهم ثلاثمئة سنین و ازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات و الارض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. مذر مبارك سرورانی بدر. خاطر شریف استهزار دارد که آیات بینات سوره مبارکه کهف رو مورد تأمل و بررسی قرار داده بود. اشاره شد در نوبت گذشتهی که در این سوره سخن گفتیم و لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا. پیامبر هرگز نگو کاری و امری را که من فردا انجام میدهم و انجام دهنده اون فردا خواهم بود الا اون که این امر را معلق بر مشیت خداوند کنی، الا اون که بگویی بر مشیت حق من این کار را انجام خواهم داد. اشاره کردم در این باب خدمت عزیزان که این نکته‌ای که خداوند در اینجا بازگو می‌فرماید و این آموزش قرآنی دو دستاورد مهم دارد. اولا اینکه انسان موحد بدون شک باید این اعتقاد رو داشته باشد که مقدار توان و تصرف آدمیان، قدرت و ملک ما انسان‌ها به مقداری است اقدره الله و املکه الله. هر آن مقداری که خداوند سبحان قدرت عطا کند آدمی قادر است. هر مقداری که انسان خداوند سبحان ملک و توانمندی عنایت کند انسان مالک است و ملک است. منظر توحیدی چنین اقتضا می کند به دلیل اینکه هیچ قدرت و ملکی جز از پایگاه و جایگاه خداوند سبحان صادر نمی شود. قل اللهم مالک الملک، این اعتقاد ماست. قدرت از یا قدیر صادر می شود و ملک از ناحیه حضرت اوست، ملک از ناحیه حضرت اوست. لذا طبعا ما مستقلن قدرتی نداریم که بخواهیم اعمال کنیم. قدرت را حق عطا می کند، اونگاه ما یا صحیح یا ناصحیح از این قدرت استفاده می کنیم، اما سرمنشأ اوست. پس اگر این چنین است، انسان موحد اگر می خواهد اعمال قدرتی کند صراحتا بازگو می کند انشاءالله. اگر مشیت حق تعلق بگیرد این قدرت به من تفویض می شود و الا هرگز توان چنین کاری را من نخواهم داشت. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. تا مشیت او تعلق نگیرد هیچ مشیتی وجود ندارد. بزرگان در علم کلام بحث می کنند که خواست و مشیت ما در طول مشیت حضرت حق است، نه در عرض مشیت خداوندی. ابتداعا او می خواهد، اونگاه و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. این بحث است. پس این نکته آموزنده توحیدی که دارد همین که انسان را از اتکای بیجا موهومانه به خود خلاص می کند و اثبات این امر می کند که به هر حال اون تکیه باید به او باشد، قدرت از او سرس کرده، منتها این وهم ایجاد نکند. این هیچ مدخلیتی به بحث جبر و اختیار هم ندارد این مسئله، به دلیل این که قدرت اعطا می شود. اعطاء القوه من الله استعماله منا، خداوند قوت و قدرت و ملک و ملک رو میدهد، این ما هستیم که به کار میبندیم تا به چه شیوه این رو ما به کار ببریم، مطابق خواست او باشد یا در مسیر خواست او نباشد. استفاده دومی که از این الا ان یشاء الله میشود همان گونه که اشارتی در پایان اعراض قبل شد، استفاده اخلاقی است. یعنی انسان مؤمن هنگامی که معتقد به این می شود که من این کار رو می خواهم انجام دهم انشاءالله و این رو مشیت بر حمل بر مشیت خداوند می کند، پس طبیعی است مسبب و مجرای این کار باید امری باشد که در راستای مشیت خداوند است. تا پسند حق نباشد که انسان انشاءالله رو نمیگوید. یک کسی که میخواد حق دیگران رو فردا بخورد که نمیگوید انشاءالله فردا به دزدی میرم، انشاءالله فردا در صورت مظلوم میزنم، کسی که چه که میگوید. پس اگر بنا باشد کسی با مشیت انس بگیرد، ذهن او یعنی با افعال نیک با اموری انس میگیرد که در راستای پسند و رضای پروردگار است. لذا این نکته رو پیغمبر خداوند تعلیم کرد: بلا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. واذکر ربک اذا نسیت. پیغمبر ذکر کن و یاد کن پروردگارت را هنگامی که نسیت، هنگامی که نسیان میآید برای تو. من قبل از این که خود مطلب را عرض کنم خدمت عزیزان، چون سریعا به شکل گزنده ممکنه در ذهن این مطلب بیاد و این سوال ایجاد بشه، اول ذهن رو پاک کنیم اونگاه مطلب را عرض کنیم خدمت عزیزان. خب در آیه شریف خطاب به پیغمبر، پیغمبر چنین نکن مگر اون که چنین بگویی. در ادامه هم فرمود وذکر، ذکر کن و یاد کن پروردگارت را هنگامی که نسیان و فراموشی از خدا برای تو آمد. این نکته در ذهن مبارک عزیزان احیانا متمرکز است که پیغمبر مکرم اسلام نسیان ندارد، نبی مکرم اسلام سهو ندارد. یعنی اگر بنا باشد رسول خدا دارای سهو و نسیان باشد، بر نبوت او هرگز اعتماد نمیتوان کرد، رسولی نامعتمد میشود و نمیتوان گفتار اون رو به چه دلیل ما بگیم در این قسمتی که جمله‌ای که پیغمبر گفته از این پاراگراف، شاید یه خطش افتاده فراموش کرده پیغمبر، شاید اینجا رو سهو کرده پیغمبر، میخواست از افعل رو لا تفعل گفته است. از کجا معلوم؟ اگر بنا باشد سهو و نسیان بر رسول الله و بر پیغمبر جاری باشد و صادق باشد، در به اعتماد به گفتار پیغمبر متاسفانه بسته میشود و این بنیاد متزلزل میگردد. لذا این روشنه در نزد متکلمان هم به جای پیش ثابت که پیغمبر سهو و نسیان ندارد. اما یه چیز هست و اون این است که اگر یه چیزی بعض از عزیزان گاه شنیدید، دوستانی که اهل مطالعه بیشتر هستند و هم بالله همه عزیزان، اگر مرحوم صدوق چیزی گفته است یا دیگران، یه بحثی داریم و اون بحث انساء النبی است نه نسیان النبی. فرق بین این دو چیز، پیغمبر نسیان ندارد هرگز، اما ممکنه احتمال این داده می شود که خداوند سبحان برای اینکه امت احساس گناه در نسیان نکند، ممکنه در یه مرحله، در یه جا، در یک صحنه کاری کند که پیغمبر به نسیان مبتلا گردد تا امت احساس بار گناه بر دوششون نکنند. عینی کنند مثلا را خدمتون، بنده و جناب عالی فراموش کردیم مکتوبه ظهرمون نخوندیم، نماز ظهر هستمون نخوندیم، فردا بعد از ظهر به یادمون میاد وقتی داریم نماز ظهر میخوانیم یادمون میاد که ما دیروز نماز ظهر نخوندیم. یه دنیا غم بر دل انسان مؤمن مینشیند و احساس تأثر و ندامت بر قلبش میآید. اگر احساس کند که در اینجا عصیان است، این گناه است، این معصیت است، چه ای وای، بر این که یأس هم در وجود میاد گذشته از این تجسر به اصطلاح کسر. این رو پاره از بزرگان دارن، مرحوم صدوق هم اگر مطرح کرده است این بحث رو مطرح کرده است، انساء النبی، اصحاء النبی، نه نسیان پیغمبر. و الا رسول خدا به هیچ وجه در مسیر کار زندگی خویش نسیان از حکم خداوند، یاد خداوند و ذکر از باری تعالی نداشته است. اگر یه چیزی نقل شده است که اون نقل آیا صحیح باشد صد در صد یا نه، من ارزی ندارم. اگر بلال جمله نقل می کند که صبحی نماز پیغمبر مثلا فرض بفرمایید به سبب نسیان از کف رفت، حالا اگر اصل ماجرا صحیح باشد، محملی که وجود داره کاملا روشن و توجیه اون مشخص. و الا اون شخصیت شخصیتی است که قلبی عینی تنام ولا ینام و قلبی، چشم من بسته می شود هرگز دل من بسته نمی شود. خواب تو ولا ینام و قلبی، خان تو عبی تو اندربی به تعبیر عبدالرزاق اصفهانی، از یه این است که پیغمبر هرگز چنین حالتی را ندارد و غفلت در وجود او آرز نمی گرد. پس اینی که می بینید در اینجا فرمود وذکر ربک اذا نسیت، یاد کن پروردگار را هنگامی که نسیان می آید، این همان است که در آیه قبل گفته شد، این همان است که در موارد دیگر گفته می شود. اصلا می گویم قرآن نزل علا، قرآن نازل شده است بر شیوه و سبک ای یا کعنی و اسم ای یا جاره. قرآن نازل شده است به این شیوه که به تو می گویم، به اصطلاح خانم خانه که کنیز بشنود در عرب میگوین، ما در فارسی میگوییم که به هر حال به در میگویم که دیوار بشنند. خداوند سبحان به پیغمبر مکرم اسلام میگوید که الگوی عملی برای امت بدهد و مردم رو درس بیاموزد. اگر خداوند پیغمبر میگوید ولئن اشرکت لیحبطن عملک، پیغمبر اگر یک لحظه شرک بورزی تمام اعمالت باطل، و این روشن است که پیغمبر سر سوزن و یک میلیاردم هم احتمال شرکش نمیرود. خدا هم که میداند، پیغمبر هم که میداند. پس این چیست رسول میگوید؟ این از باب امان است که یا که اعنی وسمه یا جاره. و فراوان داریم مطالب این چنینی در قرآن، چه به نبی ما چه انبیاء پیشین و پیامبران گذشته. خب این پس اون ذهنیت سوال را عرض کردم خدمت عزیزان. به عنوان خود مطلب مذکر رب بچه ازان رسید، هنگامی که احساس کردید که حالت نسیان از حق می آید، نگذارید این حالت نسیان استمرار پیدا کند. هنگامی که چنین حالتی بر شما عارض شد مذکر، این نمی شود مگر ترمیمش مگر با ذکر. اگر دیدید غفلت دارد میاد، سریعا متذکر باشید، مذکر رب بچه ازان رسید. به هر حال می دانیم که اون بها وجودی انسان ها و آدمیان نیست مگر به مقدار ذکر و توجه اینها به پروردگارشون. بها و ارزش هر انسان مؤمن و مسلمان و موحد در اتصال و ارتباط و توجه اوست با خداوند سبحان. همان است که من کان لله کان الله له، من کان مع الله کان الله معه، چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. این ارتباط این چنینی است عزیزان، مهربانی از دو سردی. شخصیت انسان بستگی دارد به ذکر به خداوند سبحان. این آیه که شما مکرر میخوانید و انس هم دارید به اون که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، این باید بازنگری بشه این آیه. این نیست فقط که آرامش دل و آرامش روان به ذکر خداست، نه، این خیلی مطالب دارد گذشته از این. خداوند سبحان در این آیه اصلا اون بها و شخصیت دل و دل بودن دل رو در گرو ذکر میداند. دلی که ذکر نداشته باشد، هران دل را که سوزی نیست، دل نیست. دل افسرده غیر است، آب و گل نیست. سخن از آب و گل و دل است. نه این که برحال آرامش آن صرفا فقط، نه، بس بالاتر از این حرف هاست. دل بدون ذکر کهنه انبانی بود پر استخوان. کل من به تعبیر شیخ بهاء، کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الرحل الیه و الرسن یا قلب الجر الیه و الرسن، یعنی آن کس را که نبود اشتیار بهر او پالان و افساری بیار. حکایت این است که این ذکر است که وجود انسان رو سرپا می کند. این ذکر است که به انسان بها و شخصیت می دهد. و طبیعی هر مقداری که ما بیشتر به ذکر و توجه به یاد خداوند سبحان وجود ما مزین شود، ما آراسته تر می شدیم و بها بیشتر پیدا می کنیم. اون طور قضیه رو عرض کردم، این تعامل است. اینی که صریحا در قرآن می بینید فذکرونی اذکرکم، تا نباشید در یاد حق، حق در یاد شما نیست. این یه حقیقتی است که صراحتا و عریان خداوند سبحان در قرآن بازگو می فرماید. در اینجا هم فرمود وذکر رب که ازان رسید. پیغمبر تعلیم داد رسول خدا را و امت را که وذکر رب که ازان رسید. و قل عسى ان یهدین ربی لأقرب من هذا رشدا، و بگو امید دارم که پروردگار من ان یهدینه، یعنی یهدینی، من رو راهنمایی کند و دلالت کند، لأقرب من هذا، به یک چیزی نزدیکتر و واصلتر و نزدیکتر از این به رشد. من امید دارم که خداوند من را به یه مقامی نزدیکتر به رشد و رسیدن به حقیقت و مقصد و ثواب دلالت کند. در این چنین به اصطلاح آیه چی میخواد خداوند سبحان باز بکند، بس دیگه دارد که اون هازا رو ما به کجا بزنیم. مشارون الیه هازا آن یعنی چی؟ این یعنی چی؟ چه چیزی این رو دارد خداوند میگه؟ قل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا. این ضمیر هذا دو احتمال میتواند، مشارنه هذا دو احتمال میتونه داشته باشه، یا برمیگردد به ماجرای قبلی که کهف باشد، اون خفتگان بیدار باشد و ماجرای کهف باشد، یا احتمال دارد به همین مطلب الان برگرده که الاقرب یمنع الابعد. به چی؟ به ذکر بعد از نسیان. خداوند دارد میگه بگو پیغمبر عسى، من امید دارم که این دست به سوی اوست. امید است که خداوند من رو به جریانی بالاتر، ما با یه گوشه ای از اسرار خلقت آشنا شدیم، خداوند در یه ابعاد کوچکتری شمه از خفتن و بیدار شدن انسان ها و صحنه معاد رو به نمایش گذارد. اما من امید دارم خداوند دیدگاه من رو به این قضیه بالاتر ببرند. من چیزها و حقایق برتری رو این مسئله بفهمم و به حقیقت معاد و به واقعیت این ماجرا برسم. این یه احتمال ادعی از مفسرین همین رو پسندیدن. اما ممکن هم که فکر کردن مشارله هازا این نباشه. مشارله هازا همین کلمه قبلی باشد. خواست که بعد از نسیان اگر نسیانی آمد سریعا ذکر جایگزین شود. حالا میگن خدایا من امید دارم که تو من رو به مقامی بالاتر از این ببری. مقام بالاتر از این چیست؟ الان بحث ذکر بعد از نسیان بود. مقام بالاتر ذکر بعد از ذکر است، نه ذکر بعد از نسیان. بالاتر به حق این است که کوه دل از بانگ او خالی مراد، هر کجا هستون حکیم اوستان، کوه دل از بانگ او خالی مباد. خدایی ناکند حالتی باشد که حالتی چنینی دست دهد که انسان به غفلت و نسیان برود، اونگاه متذکر شود. این رو میخواد. این سیر کمالی است از سلوک، اون حالتی باشد که بعد دوام فل اتصال به خدمت یک. این میشه اقرب به هازا، این میشه اقرب به رشد و رشد. خدایا من از تو میخواهم که حالتی بر من دهی، عنایتی بر من نمایی که نکند آنی باشد و لحظه ای باشد که غفلت از ساحت قدسی تو در این دل عارض گرده. من این رو از تو میطلبم. و خب این بسیار بسیار به اصطلاح ترتیب خوبی هم در بحث دارد و قابل انطباق با بحث است. این همونطور که در نوبت قبل گفتم یه گریزی حضرت باری تعالی یه تنوع در مطلب ایجاد فرمود، باز برمیگرده حضرت عقیل یک آیه در ادامه بحث کف و قضیه کف تمام میشه دیگه. چند آیه خدمتون میگیم انشاءالله در نوبت‌های بعد. و بعد دو ماجرای بسیار مهم که من به خاطر همین ماجراهای این سوره رو انتخاب کردم و پیشنهاد بعضی از دوستان خدمت سروران معظم باز بکنم، یه دو تا مسئله عجیب مطرح میشه که انشاءالله خواهیم رسیم. فرمود و لبسو فی کهفهم ثلاث مئت سنین، اینها لبسو درنگ کردن و ماندن در کهف و غارشون. چون در پیرامون این ماجرا وقتی که مطرح شد یکی از موضوعاتی که ذهن رو خیلی مشغول کرد سر این بود، اما در این حال خیلی محل کلام و سخن شد، حواشی بر متن غالب شد، همین مسئله مقدار زمان درنگ اینها در غار بود. اینها چقدر موندن؟ عده‌ای میگفتن چنین، عده‌ای میگفتن چنان. همان گونه که در بحث قبل گفتیم در عدد اینها انقلتقیل فراوان بود. خداوند برای خاتمه دادن به این قضیه بس فرمود و لب صوفی کهفهم، اینها ماندن در اون غار و در اون کهف 300 سال. ثلاث معسلین 300 سال و ازداد و تسعا، افزودن بر این 309 سال. چی افزود چیز؟ حالا این 300 بود یا 309 سال بود؟ اینو سوال کردن از اون امیر مقدس امیرالمومنین. من به این قول تغییر فرعیش نمیپردازم. لب به مطلب وقتی از ساعت مقدس از سال شد هم دیمان 300 سال موندن و 309 سال موندن. امام اشاره فرمودن که بنابر مبنای سال به اصطلاح قمری و شمسی، اختلافی که در میان این دو سال وجود دارد، اینها بر اساس سال شمسی 300 سال و بر اساس سال قمری 309 سال درنگ داشتن، که این دقیقا میشه میزان تفاوت بین سال شمسی و قمری بر اساس ده روز و حدودا مثلا فرض بفرمایید کمتر از 20 ساعت مثلا. بذار این اختلاف در میان سال شماری و سال نگاری است، اما بر اساس این دو مسئله. اینو امام سریعا بازگو فرمودن که دیگه کسی بحث بی خود پیرامون این قضیه نداشته باشد و مطلب مخدومه امام شد. قل الله و اعلم و به ما لبسو، و دو خداوند آگاه است به میزان درنگ. ادعاهای بی خود رمیتون من غیر رام، تخمین تیر به تاریکی نیندازید. این رو خطاب به مسیحیان از اسرائیلیان است که مطلب رو بازگو می کنند. فقط این عین وحی است، خداوند همین رو می گوید و قضیه روشن است. لهو غیب السماوات و الارض، مطلب رو کسی می گوید که تمام نهانهای وجود در کف اوست و در دست اوست. غیب آسمان و زمین در دست اوست. ابصر بهی و اسمع، کلمه ابصر بهی و اسمع، این اسمع به قرینه بهی که اینجاست، بهی بعدی هم هست شده، یعنی بوده اسمع ابصر بهی و اسمع بهی. خود این ساختار فعل تعجب در کلام عرب. ما در کلام عرب گاهی ما احسنهو داریم، گاهی احسن به داریم. این ما احلا در جامعه کبیره میخواد گاهی هم سوال میشه ما احلا اسماء، گاهی میگه این چطور معنا کنیم؟ این چه شیرین است نامهای شما، شما چه نامهای شیرینی دارید. این درست ترجمه کلامه، نه این که چه چیز شیرین کرده از نامهای شما را. و ما احلا اسماءکم و اکرم صفاتکم، این نه این که چه چیز صفات شما را کریم، نه نه، شما چه نامهایی دارید، چقدر پر حلاوت از نامهای شما، چه برسد به مسمای شما، این اسمتونه، تا چه برسد به مسمای شما ای بزرگان اهل بیت علیهم السلام. اینها فعل به اصطلاح تعجب است و اون جنبه تعجب و فزونی و زیادی رو هم میرساند. فرمود از عبد سربهی و اسبه، چقدر خداوند بصیر است و چقدر خداوند سمیع است، چقدر حیطه اطلاعات حضرت باری تعالی گسترده است. به لحاظ این که برحال ما میدانیم این انس ذهنی ماست، بارها از کردم پس میگویم به مقدار عقول عیب نبود، این بود کار رسول. این که کل من ناس علا قدر عقوله هم باشد، این سنت خداست، سنت رسولان الهیست. برحال خداوند سبحان با ما و شما میخواد صحبت کند و میداند که ما میدانیم که مجموعه دریافت های ما 90% از کانال بیناییست و شنواییست. میدانیم انا خلق لر انسان من نطفت نمشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. بس شام و زائقه نیومد، بس حس لامسه نیامد، و جعلناه سمیعا بصیرا. ادراکات و دریافت ها و ارتباطات ما با جهان بیرون علالقاده از این دو کاناله، یا مسموعات است یا مبصرات است، یا صداست یا سیماست. بعد اینها که پردازش میشه به دست فؤاد داده میشه، اونگاه میگوید ان السمع والبصر والفؤاد. فؤاد میپذد اینها رو، دل پردازشگر سی پی یو آماده میکنه اطلاعات رو، و اونگاه اطلاعات خام پخته میشن، به کار بسته میشن. به این جهت خداوند سبحان به کلمه سمیع و بصیر اشاره میکنه. وقتی میخواد حیطه اطلاعات و اون سعه به اصطلاح گستردگی اطلاعات خودش رو خداوند سبحان به گوش ما بزنند، با همون انس ذهنی ما به سمیع بودن و بصیر بودن تکیه می کنند. بلا خب سمیع بلا سمع و بصیر بلا بصر، خداوند سمع و بصرش کجا بوده است که این رو باز بکنند. این کنایه از آن است که گستردگی اطلاعات حضرت باری است. فرمود ابصر بهی و اسم ما لهم من دونهی من ولی. اینها چی میگن؟ این کسانی که غیر از این مجرا میخوان به این حقای ما لهم من دونهی من ولی، بدانند که جز خداوند سبحان این حال طریق صاحب اختیار و مسلطی ندارند. ولا یشرک و فی حکمه احدا، و خداوند هیچ کس رو مشارکت در حکم خود نمیدهد. الا الحکم و الا بالله، ولو این که کلمت و حق یراد و به الباطل از این سخن در طول تاریخ استفاده های سوء فراوان شده است، اما حقیقت آن است که الا الحکم و الا بالله، خداوند در حکمش کسی رو مشارک نمی کند. ولم یکن له ولی من الظلم، خداوند سبحان نه ولی من از ظلم داره و نه شریکی در کار خودش داره. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، به ادامه هست. ماجرای اصحاب کهف تمام شد به عنوان حسن ختام و مهر پایانی کل این پرونده، که پرونده رو ببندن به پیغمبر. هر چه تو گفتی عین حق بود، یه آیه میاد و این به عنوان ختام و مسک پایان گفتار رو تا اینجا مهر میکنه و تمام میشه. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، پیغمبر تلاوت کن، تمام اینها وحی ناب به الهی بود که بر تو گفته شد، تو هم بگو به دیگران. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تو تلاوت کن آنچه وحی شد بر تو از کتاب پروردگارت. کل این ماجرا را و حکایت کهف که شما گفتید همه وحی بود که بر شما مطرح شد و شما کاری نکردید جز تلاوت اون، تلاوت اون رو بر عهده داشتید. ولا در پس آینه توتی صفت هم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. اون طور بنده همیشه عرض کردم و ایرادی ندارد هم که تکرار میکنم نکته خدمت عزیزان، اینی که تأکید میشه بر وطل و ما اوحیه نوعا برهان سخن در وطلوست. ممکن اون روز اول فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، اما بعدش نفرمود دیگه اقرأ. بعد از اقرأ هرگاه خداوند به پیغمبر خطاب کرد به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، سخن از تلاوت هست نه قرائت، تلاوت کلام الهی است نه قرائت کلام الهی. به دلیل اون که همون چرس کردن که تلاوت احس است، قرائت اعم است. هر به اصطلاح تلاوتی قرائت هست، اما هر قرائتی تلاوت نخواهد بود، زیرا تلاوت از ماده تلو میاد. تلو یعنی پشت چیزی حرکت کردن. این اصطلاح رو همینجا وقتی این کلمه رو میگم از کلمه میشه. شما میگید که حضرت زینب سلام الله علیها تالی تلو معصوم است. میگید عباس ابن علی السلام علی العبد الصالح لله، السلام علی العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. این عبد صالح خدا را میگید تالی تل و معصوم. تالی تل و معصوم یعنی اگر مرز اسمت هر کجا ختم بشه، مرز عباس ابن علی شروع میشه. هر کجا مرز زهرای مرزیه اگر احیانا مرز اسمتش تمام شده است، همونجاست که چسبیده است به او زینب سلام الله علیها. این دست آموخته این مکتب تل پشت سر چیزی بودن. تلاوت اینه. وطلو تلاوت دستور به حرکت است. تلاوت خواندن مسئولانه است. تلاوت خواندنی است که به دنبال اون تلو می آید، حرکت به دنبال می آید. فرمود وطلو ما اوحی الیک من کتاب ربک. خب این جریان گفته شد، شما هم تلاوت کن و به دنبال این از دستاوردهای این موضوع و مطلب یا رسول الله حرکت کنید. لا مبدل لکلماته، نه اینجا نه هیچ کجا. سخن این است که لا مبدل لکلماته، کلمات خداوند هیچ تبدیل و تغییری ندارد. لا مبدل لکلماته. این بحث می شد گاهی کسانی که نمی پسندیدند موضوعات قرآن رو، گاهی که پیغمبر به عنوان سند نبوت با اینها از قرآن سخن می گفتند، اینها گاه در خود قرآن نقل می کند، از در پیشنهاد می دادند که اعتنا به قرآن غیر هازا او بدل رو. ما دو پیشنهاد داریم. اگر میشه که پاره از موضوعات قرآن رو عوض کنید، یه قرآنی باشد که این بعض از موضوعاتش عوض دیم، اما خیلی خوشمون نمیاد، پاره از این موضوعات رو ما لیست میدیم، این مقدار این صفحات رو برداریم عوض کنیم. او بدل ها، تبدیل اینه که شما این شی را برمیدارید، میگید مثلا ما از این مجموعه نمیدونم دیوان و این چه در این فضاست در این ویترینه ما خوشمون نمیاد، اما نباید اینجا جاش خالیش باشه، تبدیل کنید این رو، این رو بر میداریم یه شیء دیگری که میپسندید جای این میگذارید. تبدیل اینه که حتما شیء با شیء دیگر جایگزین شود. اعتنا به قرآن غیر هازا، اگر میشه یه مقداری غیر این مطالب باشه، در این قرآن قرآن باشه اما غیر این مطالب، یا اصلا کلن قرآن را بردارید، اصلا معجزه شما بیان شما از این دست نباشه، شما مثل موسی عصای بندازید، شما هم به حال مردی زنده کنید برای ما، ما به همین شیوه مثلا فرض باشد سخن شما و سنر کار شما یا رسول الله. خب خطاب میرسید در قبال این مسائل مانند اینجا لا مبدل لکلماته. قرآن نه کلی آن عوض می شود، نه جزئی آن عوض می شود، نه حیثیت قرآن برداشته می شود، سخن همین است، و نه مطالب درونی قرآن قابل تغییر است. قرآن ثبات قطعی دارد، ثبات قطعی دارد. ببینید اینا من در ردیف بحث سوره نور که با عزیزان داریم از خواهم کرد، یکی از نکات و به اصطلاح دقت‌های قرآن کریم که ما باید استفاده کنیم و لذت ببریم اینه که قرآن هیچگاه سخن با لوقیل کزا لکان کزا نگفته است. اگر اینطور باشه اونطور میشه، یه فمری یمکن ممکنه احتمال دارد. ما از فلاسفه، از عرفا، از خیلی از متکلمین، از خیلی از دانشفرزان و دانشمندان و فریختگان بشری در میدان علم و دانش نوعا هر چی شنیدیم با احتمال، با احتمال. خود عزیزان عدم قطعیت هست، شکاکیت در علم، اصالی عدم قطعیت، یعنی همیشه با احتمال. تا الان ما این رو گفتیم ممکنه فردایی نفس بشه، گاهی مثال میزدم، مثلا خیلی اصول میبینید که اصلا مثل نمیدونم اون اصل پنجم هندسه اولیدوسی بیاد تبدیل بشه به عرض به خدمتون من فرانسوی بیاد، اونو بگید بعد لیماچفسکی بیاد مثلا اون اصل دیگه، اصلا متحول شد بنیاد این اصل به طور کلی. و خیلی مثال این چنگی اصاله عدم قطعیت در تمام دانش ها وجود دارد، مثلا اون عدم قطعیت میاد. بعد هم جای استثناء رو همیشه پا میگذارن، وقتی قانونی قاعده چه خب این موارد استثناء شه، این اینجوری بشه، این اگر اینطور میشد اینطور میشد، حالا که اینطور نشد پس اینطور نشد. اما در در قرآن مطالب با لوقیل و احتمال داده می شود و ممکن است چنین باشد و در فرض چنین است و در فرض دیگر آنچنان است؟ خداوند این طور در قرآن مطلب نمیگه ان الذين عملوا و عملوا الصالحات ان یعنی چی؟ ان و انک ان لیت لکن لعل ناصب اسما رافع در خبر زد ما ولا ان للتحقیق و التحقق وقتی چیز رو محققا میخوان بگن بدون هیچ شک و شبهه. شما ببینید چقدر در قرآن وقتی گزاره های قرآن شروع میشه با ان شروع میشه، با انما شروع میشه، انما ولیکم الله و رسوله، این است و جز این نیست. یعنی چی؟ تمام احتمالات دیگر رو خداوند نه. این شیوه بیان قرآن، این قطعیت و قاطعیت، لا مبدل لکلماته، چیزی در قرآن تا 10,000 سال آینده از هوای قرآن عوض نمیشه. هیچی از هوای قرآن تبدیل و تغییر نداره. به لحاظ اون که لا یعطیه الباطل من بین یده و لا من خلفه، هیچ باطلی از خود که هیچ کجا به این مجموعه ره نیافته است. اگر بطلان ندارد دلیل بر تغییر اون هم نخواهد بود. بله روز به روز کشوده می شود دریچه هایی از هوای قرآن و برحال دستاورد های نوینی از مجموعه کلام الهی به ذهن می آده. بعضی ایوان از می کردم گفتگوی بود چند روز قبل، در حال این گاهی نکات مقفوله است در قرآن که کمتر متوجه هست و امیدواریم که اونها متوجه قرار بگیره که مسلمانان و صاحبان خود فکر قرآنی بیشتر به حلاوت و لذتهای این موضوعات واقف بشن در کلام خدا. یه بحثی بود، یعنی قسمت فونوسمانتیک رو حذف کردم در کلام الهی و دستاوردهای این بحث رو در قرآن، که این که شما میبینید گاه قرآن نمونه عرض میکنم که تو ذهنتون باشه، چون معنوس ذهنتون به این عرض میکنم و الا ده ها نمونه شمل ها به نظیر در قرآن، این هنوز ابعاد مخفوله هست. همین ذکری که به حال معروف است در بین شما عزیزان به ذکر یونسیه و زنون عزه و مغازمن فزنن لن نقدر علی فنادا فزظلمات هم نابراه الا انت، این تو اون مجمع بحثی بود باز خدایی داشتم عرض میکردم که نمونه های این رو میدادن، گفتم ببینید و زنون ازه و مغازمن فزن علد نقدر علیه فنادا فزظلمات، اصلا دالزال فضای این ساتزات و دالزال تمام زیق و مزیقی که خدا میخواد در این آیه بگه با خود این صدا آوایی دارد منتقل میکند، با همین فونو سمانتیک، همین ارتباط لفظ و معنا، اینو خدا من دارد و زنون ازه و مغازمن. حالا اینو فرض بکنید با انقلاب زبان شناسی چاموسکی آمده مثلا دستاوردها اینو مطرح میکنه و شاگردان او دارن این بحث رو زنده میکنن تو زبان و بیان، مثلا نون ذهب مغاظبن فظن عندن نقدر علی فنا نافس، اصلا گرفت کل فضا. خیلی نمونه های این چهنی در قرآن. بعد گفتن اگه ببینید ادبای ما هم میان، اونهایی که اشقد رسد به فریاد در خود به سان حافظ قرآن زبر به خالی در 14 روایت، اون هم میان از همین دستاوردها استفاده میکنن. طیبی در 1000 سال قبل، فرا در 1000 خورده سال قبل، خواجه شیراز سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند، با این صدا آوایی چه خواجه شما را برد در فضای چمن، سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، چه فضا رو پر کرد، سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. خداوند سبحان دلهای ما رو بیش از بیش با لطائف و ظرائف کلام الهی آشنا و منور بگرداند. فرمود وقت ما اوی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته، هیچ تبدیلی در کلام الهی به کتاب الهی نخواهد و لن تجد من دونه ملتحدا، و نمی یابی پیغمبر جز این ملتحد و ملجأ و پناهگاه و محلی که به سوی اون حرکت کنه. ملتحد به معنای ملجأ و پناه است. و لن تجد من دونه، من دونه یعنی من دون او جز او، او یعنی چی؟ باز در این مرجع زمین دو احتمال وجود دارد، یعنی من دون الله و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا اله، هیچ ملجأی و پناهی جز او نیست، پس کار رو به خود او واگذار کن و در اینجا اختیاری مرزی در اینکه این است یا آن است خواهید دید چیست، یا اینکه ممکن زمین برگرده به همون قرآن به کلمات. ولن تجد من دونه ملتحدا، یعنی هیچ پناهی بالاخره احساس میکنید به هیچ راهی و هیچ حقیقت برتری از این مجموعه شما و این کلمات الهی نخواهید یافت. احتمال اون داده میشود که چنین مرجعی هم برای زمیر باشه. مطلب کهف به پایان رسید. خب یه مطالب دیگه حالا در اینجا کلیاتی مطرح میشه و بعد عرض کردم دو سه جریان مهم در این سوره میاد، هم حکایت بسیار بسیار زیبای اون صاحب الجنه، به اصطلاح حکایت زیبای، حالا نمیخوام اسمش بگیم جنبه رمانتیک داره، اما خب مطرح میشه انشالله عرض میکنم خدمت عزیزان. به دنبال اون بحث حضرت موسی و اون معلمش میاد و شیوه های تعلیم درونی و برونی، سلوکی و غیر سلوکی، این بحثا مطرح میشه که خیلی عمیقه. بعد هم یسالونه که انزل قرنه ساعت رو علیکم من هم ذکرا، بعد کارت زلغرنه میاد و خیلی سوره به اصطلاح پر محتوا و قابل تأمل و صبر و کاویدنی است. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغنات و العشی. خب خطاب میشود به پیغمبر، وصبر نفسک، پیغمبر شکیبا دار نفس خود را با اون کسانی که یدعون ربهم، میخوانند مدام پروردگارشون را، صبحگاهان و شبانگاهان، یریدون وجهه، ولی این خواندن اراده‌ای ندارن جز خود او. در مورد این آیه شریف همه مفسرین از یک کنار شأن نزولی رو نقل کردن و شأن نزول این است که پاری از اشراف و بزرگان قریش، اونها که اشرافیت عربیت در وجودشون نسوب پیدا کرده است و از اون منظر و دیدگاه تفاخری به جامعه نگاه میکنن و طبق بندی های خاص اجتماعی ذهنی دارن، اومدن پیش پیغمبر، کسانی مانند اویینت ابن حسین، اقرع ابن حابس، اینها اومدن گفتن که ما نمیخوایم با ابو جهل باشیم، با ابو لهب باشیم، میخوایم نرمش به شما نشان بدیم، بیایم به سوی شما یا رسول الله، اما ما یه مشکل داریم، ما هر وقت که میخوایم بیایم تو مسجد پیش شما با شما باشیم، ما چشممون به این مقدار سیاه میافتد و بلال سیاه رو میبینیم و این روزبه به اصطلاح پارسی رو میبینیم، رن میکنیم، ما نمیتونیم با اینها بیایم کنار شما بنشینیم، شما یه دستوری بدهید که یه روز رو وقت ویژه و فوق العاده و خصوصی به ما بدید، ما یه روز بیان یه روز هم اونها بیان، این رو بیاید تقسیم کنید روزهاتون رو، به این شیوه وقت بگذارید. این پیشنهاد اینها بود. تمام مفسرین میگوین آیه در همین مورد نازل شده است، در همین قضیه است. بس بر نفسه که پیغمبر بیا تا گل برفشانی مومه در ساغر اندازی، پلک با سخت بشکافیم و ترهینا در اندازی، این ذهنیت ها رو هم به پاشه ها رسول الله. خب اینن برحال زندگی با فقر و فقیران کره دارد، ناپسندی دارد، طبع خیلی نمی پسندد، تعارفی هم ندارد، تاروی هم ندارن. مبادا که در دهریستی، مبادا که در ده دیریستی، مصیبت بود، پیری و نیستی، این برهان در ذهن بشر نقش بسته است. به زمانی بیت رو من میدیدم چقدر بیت زیبایی. ببینید عزیزان، ادبیات هر عصر و زمانی انعکاس دهنده فرهنگ جاری جامعه است. من تو این مقدمه غروب خداوند رخش وقتی میخوام زمینه تولد شاهنامه را از خودم عرض میکنم که نوشتم اونجا که شاهنامه فردوسی فرزند مشروع قرن چهارم ادب ایران زمین است. یعنی چیزی جز شاهنامه نباید در این زمان متولد بشه. این دقیقاً حاکی از سطح عمومی جامعه، فرهنگ حاکی است. اشعار شاعران، گفتار گویندگان در هر عصری فرهنگ جامعه را، الان اون که شاعرای ما دارن میگن، ارباب قلم ما مینویسند، وضعیت اجتماعی سامان یا ناسامانی ما را نشان میده. برای قرن‌های آینده هم سند است، باقی میماند. یه چنین حالتی وجود دارد. فصاحت و صحبان و خط ابن مغلط و حکمت و لقمان و زهد ابن ادهمی. این شاعر دارد فرهنگ زمان خودت، نگی تو نه در نظر بنده اینطور نیست، این داره فرهنگ زمان خودش رو میگه، به این فرهنگ بوده، به این فرهنگ بوده است. فصاحت و صحبان، صحبان وائل اولین خطیب گوینده در طول تاریخ عرب بوده است، از جهت قدرت بیان تا قبل از پیغمبر. فصاحت و صحبان و خط ابن مغلط، میدونید که مؤسس خط به اصطلاح سنتی و کلاسیک رو ابن مغله میدانن که 6 تا خط واسه کرده ابن مغله، نصف نستعلی سلس، اینا همه مربوط به ابن مغله است. فصاحت و صحبان البحر تو ابن مغله و حکمت لقمان و زهد ابن عتمی. اگر فصاحت صحبان، اگر خط ابن مغله، اگر حکمت لقمان، اگر احیانا زهد ابراهیم عدهم، اینا بیاد تو یک کسی جمع بشه. و زهد ابن عتمی از اجتمعت فی المعر و المرء مفلسو فلیس له قدرون به مقدار درهمی. اگر تمام اینا جمع بشه در یک کسی اما کف خالی باشه، یک درهم هم برای جامعه ارزش نداره این انسان. بنا حکیم باشد، زاهد باشد، هنرمند باشد، سخنور و گوینده باشد، این فرهنگ جاری زمان خودش داره شاعر می‌کنه. این همان است که باز در کلام عرب میگوید، پارسی دانان هم فراوان دارند از این باب، که به هر حال اذا قل مال المرء لانت قناته، وقتی که مرد تهی دست میگردد خرد میشه شخصیتش. و حال علل ادنا فکیف العباد، بر نزدیکان خود، در نزد زن و فرزند خود شخصیت او پایین میآید، تا چه رسد به نزد بیگانگان و اطرافیان و اون کسانی که دورترند. این حقیقتی بوده است، مطلبی است که وجود دارد. و به هر حال یکی از هنرمندی های پیغمبر مکرم اسلام هم شکستن چنین حصارها نیست و چنین مسائلی رو از میان برداشتن. دوستانی که اونس دارید، الحمدلله یکی از ادعیه حضرت سید الساجدین در صحیفه سجادی اون فقره اینه: اللهم حب الی صحبت الفقراء، اللهم حب الی صحبت الفقراء و اعنی علی صحبتهم بالصبر. پروردگارا، امام دارن فرهنگشو میدن، مصاحبت و همدلی با فقیران رو خیلی ها نمیپسندن، کره داره، لذا باید چی بشه؟ باید حبه، باید محبت چه بدی به دل من تا من این روحیه رو پیدا کنم که هم دم خور و هم نشینه با این طبقات محروم بشم. حبه به الی صحبت و اعنی، باید تو کمکم کنی، و اعنی علی صحبتهم به صبر. و این نیاز به چی داره؟ نیاز به صبر داره. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. این شعر نزول حالا از اینجا خداوند داره به پیغمبرش مطرح میکنه، پیغمبر نفست رو بردبار و شکیبا داشته باش با همین هایی که اونها براشون دارن مضمون میگویند. واصبر نفسک، دیگه فکر میکنم که اصل بحث میماند، اما همون کلمه واصبر نفسک رو به جمله عرض میکنم خدمت عزیزان. به اون این که کلمه صبر همون گونه که شاید در مباحث دیگر هم عرض کردیم خدمتون، صبرت دابه، عرب میگوید صبرت دابه، من این حیوان رو صبرش کردم. ای حبستها بلا علف، اینو در بستمش گرفتمش، در اختیار گرفتمش، در این استبر، در این فضا در اختیارم بود، میشه صبرت دابه. صبر تو فلانن، فلانی رو صبرش کردم، ای حبستا، یعنی کاملا در اختیار خود منه، مشکلی هم ندارد، نمیتواند سرکشی هم بکنند. اصلا خود کلمه صبر به معنای به اصطلاح اون در اختیار در آوردن یه امر در لغت هست، و در معنای شرعی اون هم به اصطلاح میشه همون حبس و نفس علی ما یقتضیه العقل و شعر. اگر انسان این هنر رو پیدا میکنه که نفس او در مسیر پسندیدگی عقل و شعر در اختیار است، این انسان میشه صابر. حالا لازمش گاه فعل است، گاه ترک است، گاه انجام دادن است، گاه انجام دادن را صبر میگویند، گاه انجام ندادن را. در ذهن خیلی انسان ها صبر انجام نداد، صبر کن، یعنی کاری انجام نده، اما نه، این نیست. صبر گاه به معنای فعل است، گاه به معنای ترک است. صابر گاه اون کسی کاری را انجام میدهد، گاه صابر اون کسی که کاری را انجام نمیدهد. صبر گاه شیرینی دارد، در جهان صبر تلخ، نه، صبر گاه شیرین است، گاه تلخ است. گاه صبر در مسرور است، گاه در مکروه است. حالا این مجموعه مطالبی هم دارد که اگر ضرورتی بود و حاجتی بود انشاءالله با آیه مبارکه خدمت سروران معظم و حضار گرامت در نوبت آینده به سلم و مبارکتون به حول قوه الهی خواهیم رساند. خداوند سبحان الهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند و ما رو نیز از طعم شیرین صبر برخوردار بگرداند.